فصل 14 تغییرات شخصیت در دختران نوبالغ. در تحلیل زنان بالغی که دچار روان رنجوری یا اختلالات شخصیتی هستند، معمولاً با دو وضعیت روبرو می شویم. 1. گرچه در تمامی موارد تضادهای بنیادی در اوایل کودکی ایجاد شدند، اولین تغییرات در شخصیت بیمار در دوره بلوغ اتفاق افتاده است. در این دوره تضادهای درونی به مثابه رفتارهای بیمارگونه‌ای که رشد آتی فرد را به خطر می اندازند یا مستلزم درمان هستند محسوب نمی شوند، بلکه به صورت مشکلات گذرایی جلوه می کنند که در این دوره از زندگی طبیعی یا حتی نوید بخش به نظر می رسد. 2. آغاز این تغییرات تقریباً مقارن با شروع قاعدگی است. این رابطه برای بیمار مشهود نیست، چون یا از آن آگاهی ندارد یا حتی اگر متوجه همزمانی موقتی نیست شده باشد، وقعی به آن نمی نهد. به این دلیل که متوجه تأثیرات روانی که قاعدگی برایش در پی داشته نیست یا این تأثیرات را به فراموشی سپرده است. تغییرات شخصیتی برخلاف نشانه‌های روان رنجوری فرایندی تدریجی دارند و همین امر باعث می‌شود که این تغییرات مستور باقی بمانند و رابطه آنها با نشانه‌های روان رنجوری نیست تیره و تار و نامحسوس باشد. معمولاً بیماران پس از آگاهی از تأثیر عاطفی قاعدگی متوجه رابطه مذکور می شوند. می توان تغییرات شخصیتی را بر 4 گونه جداگانه تقسیم کرد. 1. دختر درگیر فعالیت های تسعیدی می شود و از عرصه امیال جنسی حذر می کند. 2. دختر در عرصه امیال جنسی غرق می شود، دیوانه پسرها، و علاقه و قابلیت خود را برای کار از دست می دهد. 3. دختر به لحاظ عاطفی از دیگران می برد و بی‌پروا می شود و نمی تواند به کاری یا چیزی دل ببندد. 4. دختر درگیر تمایلات همجنس خواهانه می شود. مسلماً این طبقه بندی دقیق نیست و تمامی احتمالات موجود را در بر نمی گیرد. مثلا رشد افراد بدکاره و جنایتکار، بلکه فقط تغییراتی را شامل می شود که من شخصاً امکان مشاهده آنها را داشتم. این مشاهدات محدود به بیمارانی است که به من رجوع کرده اند. به علاوه این دسته بندی چنان است که گویی هر گروه مستقل از گروه دیگر است، حال آنکه در واقعیت رفتارهای گروه‌های مذکور معمولاً با هم تداخل می‌یابند. گروه اول شامل دخترانی می‌شود که در باب تفاوت‌های کالبدی و عملکردی در میان دو جنس و موضوعات مربوط به زاد و ولد کنجکاوی طبیعی بروز داده و جذب پسران شده و با آنها بازی می‌کردند. این گروه تقریباً در دوره بلوغ به ناگهان جذب موضوعات ذهنی، مذهبی، قومی، هنری یا علمی می شوند، حال آنکه همزمان نسبت به امور شهوانی بی‌رغبتی نشان می دهند. معمولاً دخترانی که دستخوش چنین تغییری می شوند، برای معالجه به روانکاو رجوع نمی کنند، چون خانواده های آنها ظاهراً از جدیت و رفتار غیر عشوه‌گرانه دخترانشان بسیار خوشنودند. در این دوره مشکلات هنوز مشهود نیستند. این مشکلات در دوره‌های بعدی به خصوص پس از ازدواج خود را نشان می‌دهند. به دو دلیل از ماهیت بیمارگونه این تغییر غفلت می‌شود. 1. معمولاً بیمار در این سنین به فعالیت‌های ذهنی علاقه وافری می‌یابد. 2. دختر خود غالباً آگاه نیست که از امیال جنسی شدیداً روی گردان است. او فقط احساس می‌کند که علاقه‌اش را به پسرها، رقص قرار ملاقات و عشق‌گری برای پسرها از دست می دهد و به تدریج از آنها رویگردان می شود. گروه دوم در مقابل گروه اول قرار می گیرد. دختران با استعداد در این زمان علاقه خود را به همه چیز جز پسرها از دست می دهند، تمرکز ذهنی ندارند و از هر گونه فعالیت ذهنی دست می شویند. آنها کاملا جذب مسائل جنسی می شوند. این استحاله امری طبیعی محسوب می شود، چون باور عموم بر این است که علاقه دختر به پسران، رقص و عشق‌گری در این سن، مسئله کاملا عادی است. مسلماً همین طور است. اما در مورد گرایش‌های زل چه می‌توان گفت؟ دختر به شکلی وسواس‌گونه مرتب عاشق پسرها می‌شود. اما واقعاً برای هیچ یک از آنها اهمیت حقیقی قائل نیست. و بعد از آنکه آنها را تسخیر کرد یا رهایشان می کند یا ترتیبی می دهد که آنها رهایش کنند. او به رغم ظاهر اوضاع احساس می کند که به هیچ وجه جذاب نیست و عملاً از روابط جنسی تن می زند. گرچه دلیل اصلی این کار سرد مزاج بودن دختر است، وانمود می کند که کارش انگیزه های اجتماعی دارد. او به محض اینکه ستایش کننده ای اطراف خود نبیند، افسرده می شود. از دیگر سو، دیدگاه او نسبت به کار، نتیجه طبیعی واپس رفتن علایق دیگر او، به دلیل توجه بیش از حدش به پسران نیست، بلکه دلیل اصلی آن، جاه طلبی دختر و حراس او از ناکامی در کارهاست. گروه سوم، به لحاظ کاری و عشقی دستخوش نوعی خودبازداری می شوند. این بار نیز وضعیت بیمار نمود آشکار بیرونی نمی یابد. او علی ظاهر انعطاف پذیر و سالم است. بی هیچ مشکلی ارتباط اجتماعی برقرار می کند. با پسرها و دخترها رابطه دارد، پیچیده به نظر می رسد، در مورد مسائل جنسی صادقانه حرف می زند، و گاه حتی به نوعی روابط جنسی نیز برقرار می کند. بیمار از دیگران فاصله می گیرد، دوری می جوید، خود و دیگران را زیر نظر می گیرد و به تماشاگر صرف زندگی بدل می شود. ممکن است او در مورد تنهایی و انزوایش خود را فریب دهد، اما دست کم گاهی درک می کند که با هیچ چیز یا هیچ کس رابطه عمیق و مثبت عاطفی ندارد. هیچ چیز در نظر او اهمیت ندارد. میان سرزندگی و استعداد او و گسترش نیافتن روابطش ناهمخوانی عمیقی هست. معمولاً احساس می کند که زندگیش تهی و ملال‌آور است. گروه چهارم را به سهولت می توان باز شناخت. این دختران به کلی از پسران رویگردان می شوند و با دخترها روابط عمیقی برقرار می کنند. رابطه ای که بیمار ممکن است از ماهیت جنسی آن آگاه یا ناآگاه باشد. اگر از ماهیت جنسی روابطش با فرد همجنس خودش آگاه شود، مانند جنایتکار دستخوش عذاب وجدان می گردد. رویکرد این گونه بیماران نسبت به کار متفاوت است. آنها که جاه طلب و گاه لایق و قابلند، اغلب در بیان مکنونات قلبی خود مشکل دارند یا گاهی به هنگام کار دچار فروپاشی روانی کامل می شوند. گرچه ما چهار گروه جداگانه را برشمردیم، در عالم واقع رفتارهای آنها برخی گرایش‌های مشترک دارد. عدم اعتماد به نفس، دیدگاه پرتضاد یا خصمانه نسبت به مردان و ناتوانی در عشق ورزیدن به معانی گوناگون آن. بیمار در تمامی این موارد در مورد امیال جنسی دچار عذاب وجدان می شود. آنان که قل و زنجیرشان را به سخره می گیرند، آزاد نتوانند بود. شیلر مشاهدات روانکاوانه وجود مشابهت عمیق‌تری را نیز ثابت می‌کند، به نحوی که گاه تفاوت رویکردهای این چهار گروه نسبت به زندگی فراموش می شود. همه این بیماران نسبت به آدمهای اطراف خود، ام از مرد و زن، رویکردی خصمانه دارند. اما در هر صورت، تلقی آنها از مردان و زنان متفاوت است. گرچه خصومت بیمار نسبت به مردان به لحاظ شدت و انگیزه متغیر است و به سهولت نمود می‌یابد، خصومت وی نسبت به زنان کاملاً ویرانگرانه است و از این رو 100% مخفی نگاه داشته می‌شود. ممکن است بیمار به شکلی بسیار مبهم از وجود این رویکرد خصمانه آگاه باشد، اما هرگز از عمق و شدت و خشونت و بی‌عاطفگی نهفته در آن و نیز عواقب احتمالیش آگاه نخواهد شد. هر چهار گروه در برابر استمنا رویکردی کاملا دفاعی دارند. ممکن است حد اکثر به یاد آورند که در کودکی استمنا کردند یا حتی منکر آن شوند که زمانی این کار را انجام دادند. برخورد آنها در سطح خودآگاهشان کاملا صادقانه است. این افراد هیچ تمایل خودآگاهی به استمنا ندارند. از آنجا که میل آنها به استمنا با احساس ترس و عذاب وجدان شدید آمیخته است، این گونه تمایلات به رغم موجودیت کاملا مستور می ماند و از دیگر عوامل شخصیتی آنها جدا می افتد. اما دلیل خصومت شدید بیمار نسبت به زنان چیست؟ گذشته او فقط بخشی از این دلیل را برای ما آشکار می کند. بار گناه تا حدودی بر دوش مادر است. نامهربانی نسبت به دختر، حمایت نکردن از او، درک نکردن دختر، توجه بیشتر به برادر و خواسته های بیش از حد سخت گیرانه در خصوص پاکدامنی. واقعیت کم و بیش معید این وضع است، اما خود این بیماران احساس می کنند که میان این همه خصومت و آن شک و نافرمانی و نفرت اولیه، هیچ گونه همخوانی وجود ندارد. با این حال، نتایج حاصل از رفتار مادر به خوبی در رفتار بیمار با تحلیلگر زن انعکاس می‌یابد. با حذف جزئیات فنی و تفاوت‌های فردی میان انواع مکانیسم‌های دفاعی که شاخص رفتار گروه‌های مورد نظر است، می‌توان به طور کلی چنین تصویری ارائه داد. آنها مطمئن هستند که تحلیلگرشان از ایشان متنفر است. گمان می کنند که تحلیلگر نسبت به آنها بغض و کینه دارد. معتقدند که تحلیلگرشان نمی خواهد آنها را خوشحال و موفق ببیند و به ویژه تصور می کنند که تحلیلگرشان هر گونه میل جنسی را در آنان محکوم و در زندگی جنسیشان مداخله می کند. گرچه این تصورات واکنش‌هایی در برابر عذاب وجدان و به منزله نمود ترس بیمارند، رفته رفته معلوم می‌شود که بیمناکی او بی‌دلیل نیست، چون در طی روانکاوی بیمار در مقابل تحلیلگرش بسیار متمرد است و می‌خواهد حتی به ضرر خودش هم که شده تحلیلگر را شکست دهد. با این همه، رفتار واقعی بیمار فقط نمود خصومت موجود در روان اوست و گستره واقعی آن تنها هنگامی آشکار می شود که زندگی خیالی بیمار آنچنان که در رویاها و خیالاتش نمود می یابد به دقت بررسی شود. در اینجا خصومت بیمار شکلی بسیار شدید و مزمن دارد. نظر کردن به این انگیزه های اولیه و ناپخته بیمار که در خیالاتش آشکار می شود، درک عذاب وجدان شدید او را نسبت به مادر و نمادهای مادری ممکن می سازد. با توجه دقیق به این انگیزه ها، فهم علت سرکوب تمایل به استمنا و ترس شدید بیمار از این عمل نیز ممکن می گردد. بیمار در خصوص استمنا دستخوش خیالاتی می شود و همین خیالات باعث می گردد که وی در این خصوص دستخوش عذاب وجدان شدیدی شود. به عبارت دیگر، احساس عذاب وجدان ربطی به فرایند فیزیکی استمنا ندارد، بلکه به خیالات و تصورات بیمار درباره آن مربوط می شود. اما بیمار فقط قدرت سرکوب فرایند عملی استمنا را دارد و خیالات مربوط به آن همچنان در ذهن وی باقی می ماند. این خیالات در عمق روان بیمار به زندگی خود ادامه می دهند و چون در دوره کودکی سرکوب شده اند، ماهیت دوران کودکی خود را حفظ می کنند. با این همه، بیمار از وجودشان آگاه نیست و عکس العملش در برابر آنها همان عذاب وجدان است. اما از اهمیت فیزیکی استمنا نیز نباید غافل بود. استمنا موجب ترس‌های شدیدی است که جوهر تمام آنها ترس از آسیب دیدن است. آسیبی که دیگر جبران نخواهد شد. محتوای این ترس قالبی خودآگاه ندارد، اما به اشکال مختلفی نمود می‌یابد. مثل ترس‌های گوناگون ناشی از خود بیمارانگاری، بیماری‌هایی که از فرق سر تا کف پا را شامل می‌شود، ترس از اینکه به عنوان زن دچار مشکلی هستند، ترس از اینکه نتوانند ازدواج کنند و بچه دار شوند و در نهایت ترس از جذاب بودن و زیبا نبودن. گرچه این گونه هراس‌ها در فرایند فیزیکی استمنا ریشه دارد، درک کامل آنها فقط با توجه به تأثیرات روانی استمنا میسر است. معنای تلویحی این ترس بدین قرار است. چون من در مورد مادرم و دیگر زنان تصورات زشت و مخربی دارم، باید مراقب باشم که مبادا آنها هم بخواهند مرا نابود کنند. چیزی که عوض دارد، گله ندارد. همین ترس از اقدام تلافی جویانه دیگران باعث می شود که بیمار با تحلیلگر خود نیز احساس راحتی نکند. او به رغم اعتماد به انصاف و عدالت و حمایت تحلیلگر خود همواره احساس خطر می کند. بیان که خود بخواهد، مدام در این فکر است که تحلیلگرش آمدانه و کینخواهانه در صدد آزار اوست. از یک سو نمی‌خواهد آشکارا باعث ناخشنودی او شود و از دیگر سو سعی دارد انگیزه های خصمانه خود را از وی مخفی نگاه دارد. این بیماران مدام در انتظار ضربه‌ای کشنده‌اند. بنابراین طبیعی است که همواره در لاکی دفاعی باشند. آنها با تفره رفتن و سعی در شکست تحلیلگر از خود دفاع می کنند. بنابراین، خصومت این بیماران به مفهومی عمیق‌تر نوعی مکانیسم دفاعی است. به همین نحو، بخش اعظم نفرت آنها از مادرشان در عذاب وجدانشان نسبت به او و نیز غلبه بر ترس ناشی از این عذاب از طریق خصومت ورزیدن با او ریشه دارد. وقتی این عامل در کار شده باشد، منابع اولیه خصومت بیمار با مادر به لحاظ عاطفی کاملا در دسترس است. رگه های این منابع از همان ابتدا در این واقعیت مشهود است. به استثنای گروه دوم که با دختران دیگر رقابت می کنند، بقیه گروه ها به دقت از هر گونه رقابت با دختران دیگر می پرهیزند. هرگاه پای زن دیگری در میان باشد، آنها فوراً پاپس می کشند. به گمان اینکه جذاب نیستند، در برابر دختران دیگری که می بینند به شدت احساس فرودستی می کنند. بنابراین ممکن است در مقابل تحلیلگر زن خود نیست، از هر گونه رقابت حذر کنند. رقابت واقعی در پس احساس حقارت آنها در برابر تحلیلگر نهان می ماند. حتی اگر در نهایت به قصد خود مبنی بر رقابت اقرار کنند، به بهانه رقابت فکری و کاری آن را توجیه خواهند کرد و در عین حال از هر گونه مقایسه که پرده از حس رقابت آنها با زنان بردارد، تفره خواهند رفت. مثلا آنها همواره تصورات مربوط به ظاهر و لباس زیبای تحلیلگرشان را در نطفه سرکوب می کنند و اگر چنین تصوراتی ناخواسته مطرح شود، بسیار معذب خواهند شد. آنها ناگزیرند از رقابت پرهیز کنند، چون در دوران کودکی با مادر یا خواهر بزرگترشان رقابت شدیدی داشتند. معمولاً یک یا چند عامل باعث تشدید حس رقابت بیمار با مادر یا خواهر بزرگترش می شود. رشد زود هنگام جنسی و خودآگاهی جنسی، تهدیداتی که در دوران کودکی مانع تعمیق حس اعتماد به نفس در آنها می شود، مشکلات زناشویی میان والدین که بیمار را مجبور می کند از پدر یا مادرش جانبداری کند، طرد مستقیم یا غیر مستقیم بیمار از جانب مادر و محبت بیش از حد پدر به دختر بچه که ممکن است به عزیز دردانه شدن یا حتی رویکردهای آشکار جنسی منجر شود. به طور خلاصه می توان گفت دور باطلی ایجاد می شود که بدین قرار است. حسادت نسبت به مادر یا خواهر و رقابت با آنها، انگیزه های خصمانه در خیالات و تصورات، عذاب وجدان و ترس از حمله یا مجازات، خصومت به عنوان مکانیزمی دفاعی و ترس و عذاب وجدان شدید. همونطور که گفتم، عذاب وجدان و هراس برخواسته از این منابع در خیالات مربوط به استمنا ریشه دارند، اما به هیچ وجه به این خیالات محدود نمی شوند، بلکه کمابیش تمامی امیال و روابط جنسی فرد را در بر می گیرند. این احساسات شامل روابط جنسی بیمار با مردان می شود و باعث می گردد که او در این خصوص شدیداً دستخوش عذاب وجدان شود و همچنین همواره از روابط جنسی خود با مردان ناراضی باشد. این وضعیت دلایل دیگری نیز دارد که به شکل مستقیم به رویکرد بیمار نسبت به مردان مربوط می شود. من اشاره گذرا به این دلایل خواهم کرد، چون هدفم در این مقاله پرداختن به این دلایل نیست. این گونه بیماران ممکن است از دیرباز نسبت به مردان احساس نفرت کنند. دلیل این تنفر ناامیدی و سرخوردگی های دوران کودکی است و نتیجه آن نیست تمایل پنهان بیمار به انتقام گیری است. به علاوه بیمار به دلیل اینکه خود را دوست داشتنی نمییابد، احساس می‌کند که اگر در رابطه با مردان پیش دستی کند، طرد خواهد شد و به همین دلیل در مقابل آنها عکس العملی خصمانه در پیش می‌گیرد. بیمار از آنجا که در گریز از تضادهای زن بودن از نقش زنانه خود می گریزد، دست به تلاش‌های مردانه می زند و به جای رقابت با زنان در عرصه‌های مردانه به رقابت با مردان می پردازد. اگر این نقش مردانه را مطلوب و خوشایند بیابد، سخت به مردان رشک می ورزد و تضعیف آنان را آرزو می کند. اما وقتی دختری با چنین ساختار روانی پا به دوران بلوغ می‌گذارد، چه اتفاقی می‌افتد؟ در دوره بلوغ بر شدت تنش لیبیدویی افزوده می‌شود. امیال جنسی شدت بیشتری می‌یابند و ناگزیر با احساس ترس و عذاب وجدان روبرو می‌شوند. احتمال تجربه عملی جنسی نیز تضاد یاد شده را تشدید می کند. آغاز قاعدگی در این دوره از نظر دختر که می ترسد استمنا آسیبی به او برساند، به مفهوم تحقق آسیبی است که از آن می هراسیده است. آگاهی بیمار درباره قاعدگی کمکی به او نمی کند، چون این درک صرفاً لایه‌ای سطحی دارد، اما ترس از قاعدگی بسیار عمیق‌تر است. حال وضعیت وخیم می شود، چون هم تمایلات و وسوسه ها و هم ترس های بیمار بسیار شدید است. ما نمی توانیم در دراز مدت تحت فشار استرابی خودآگاه زندگی کنیم و دوام بیاوریم. بیماران می گویند ترجیح می دهم بمیرم و استراب شدید نداشته باشم. بنابراین، در چنین شرایطی طبیعی است که به دنبال نوعی حمایت می گردیم. یعنی به طور ناخودآگاه سعی می کنیم روی کردمان را نسبت به زندگی تغییر دهیم. به نحوی که یا از استراب بگریزیم یا با تمهیدی از خودمان در برابر آن محافظت کنیم. با توجه به تضادهای بنیادی در هر چهار گروه می توان گفت که هر یک از آنها برای گریز از اضطراب شیوهی خاص خود دارند. تفاوت چهار گروه نیز در انتخاب همین شیوه هاست. گرچه هدف تمامی این گروه ها گریز از اضطراب است، هر یک از آنها شاخص ها و گرایش های متضادی دارند. دختر متعلق به گروه اول با پرهیز از رقابت با زنان دیگر و روی گرداندن از نقش زنانه در مقابل هراس‌های گوناگون از خود محافظت می‌کند. حس رقابت او از بین می‌رود و جای خود را به فعالیت‌های ذهنی می‌دهد. این بیمار چنان از رقابت برای داشتن بهترین شخصیت و بهترین آرمان‌ها یا تبدیل شدن به بهترین دانش آموز گریزان است که ترسهایش تا حد زیادی تعدیل می شود. و از دیگر سو، تلاشش برای رسیدن به کمال به او کمک می کند تا از احساس عذاب وجدان رهایی یابد. راه حل اساسی این مشکل مزایای موقتی بسیاری دارد. ممکن است این راه حل علی ظاهر سالها بیمار را راضی نگه دارد. روی دیگر سکه هنگامی آشکار می شود که بیمار با مردان روبرو گردد یا ازدواج کند. در این شرایط رضایت و اعتماد به نفس بیمار ناگهان از بین می رود و آن دختر راضی، شاد، قابل و مستقل گذشته به زنی ناراضی تبدیل می شود که به شدت احساس حقارت می کند، افسرده است و در ازدواج فهم مسئولیت‌های خود را نمی‌پذیرد. بیمار به لحاظ جنسی سرد مزاج است و به جای عشق ورزیدن به شوهرش با او احساس رقابت می‌کند. دختری که به گروه دوم تعلق دارد از رویکرد خود برای رقابت با زنان دیگر دست بر نمی‌دارد. اعتراض او به زنان دیگر باعث می‌شود از هر موقعیتی برای ضربه زدن به آنها استفاده کند. در نتیجه، برخلاف دختران گروه اول، دچار اضطرابی فراگیر می شود. شیوه بیماران این گروه در گریز از اضطراب نزدیک شدن به مردان است، در حالی که گروه اول از هر گونه مبارزه‌ای تن می زند، گروه دوم به دنبال متحدانی می گردد. نیاز شدید این گروه به تحسین شدن از جانب مردان حاکی از آن نیست که از رابطه جنسی لذت بیشتری میبرند. در واقع، وقتی کار به رابطه واقعی جنسی بکشد، مشخص میشود که آنها هم سرد مزاجند. به محض اینکه شرایطی پیش بیاید که آنان یک یا چند دوست به سر نداشته باشند، آشکار میشود که مردان برای آنان فقط وسیله‌ای برای کسب اطمینان دوباره و قوت قلب هستند. در این صورت آنها احساس ناامنی، تنهایی و استراب می کنند. تحسین شدن از جانب مردان همچنین به آنان ثابت می کند که طبیعی اند و از این طریق قوت قلب پیدا می کنند. هراس از غیر طبیعی بودن نیز به ترس آنها از استمنا و آسیب ناشی از آن مربوط می شود. ترس و عذاب وجدان این دختران در مورد رابطه جنسی چنان شدید است که اجازه نمی دهد آنها رابطه رضایت بخشی با مردان داشته باشند. بنابراین، تنها راهی که برای یافتن اعتماد به نفس دوباره پیش پایشان قرار دارد، تسخیر مردان است. گروه چهارم، همجنس خواهان احتمالی، سعی می کنند از طریق جبران خصومت خود با زنان مشکلاتشان را حل کنند. من از تو متنفر نیستم، عاشقت هستم. میتوان این تغییر را انکار کورکورانه و کامل نفرت توصیف کرد. میزان موفقیت بیماران به خصوصیات فردی آنها بستگی دارد. رویاهای این دختران معمولاً نشان از آن دارد که نسبت به دختری که آگاهانه جذب او میشوند، به شدت احساس تنفر میکنند. ناکامی در رابطه با دختران باعث یأس شدید این بیماران می شود و گاه حتی آنها را تا مرز خودکشی پیش می برد. این بدان معناست که پیکان خشونت آنها به سوی خودشان باز می گردد. این گروه نیز مانند گروه اول نقش زنانه خود را کاملا انکار می کنند. اما تفاوت آنها با گروه اول، آن است که به شدت بیشتری به خیال مرد بودن متوسل می شوند. رابطه ی آنها با مردان در سطح غیر جنسی، عاری از تضاد است. به علاوه، در حالی که گروه اول کاملاً از هر گونه رابطه جنسی حذر می کنند، این گروه فقط از تمایل به جنس مخالفشان می پرهیزند. راه حلی که گروه سوم انتخاب می کنند کاملا متفاوت است. در حالی که گروه های دیگر سعی می کنند با نوعی رابطه عاطفی اطمینانی دوباره به خود بدهند، دستیابی به موفقیت، مردان و زنان، این گروه زندگی عاطفی خود را فراموش می کنند و به این طریق از هراس های خود می گریزند. احساساتی نشو تا لطمه نخوری. این تنهایی و انفصال شاید بهترین و مؤثرترین راه گریز از اضطراب باشد، اما بهایی که بیمار برای آن می‌پردازد بسیار سنگین است، چون این رویکرد باعث تحلیل رفتن توان و سرزندگی و بشاشی او می‌شود. کسی که با پیچیدگی ظریف پویایی روانی که به نتیجه ظاهراً ساده ختم می شود آشنا باشد، مرتکب این اشتباه نمی شود که این گونه سخنان را در مورد چهار نوع تغییر شخصیتی کشف کامل نحوه پویایی آنها محسوب کند. هدف من از باب مثال تشریح پدیده همجنس خواهی یا انفصال روانی فرد نبوده است، بلکه می خواستم این گونه پدیده ها را تنها از یک دیدگاه به مثابه راه حل‌های گوناگون یا شبه راه حل‌هایی برای تضادهای مشابه بنیادی بررسی کنم. اینکه دختران مورد نظر چه راه حلی را در پیش بگیرند به اختیار آنان نیست، بلکه بر اساس حوادث دوران کودکی و عکس‌العمل آنها در برابر این حوادث تعیین می‌گردد. تأثیر شرایط ممکن است چنان شدید باشد که فقط یک راه حل پیش پای دختران بگذارد. در این صورت، فرد با شکل ناب آن راه حل که به روشنی تعریف شده است، روبرو می شود. بعضی از بیماران در خلال دوره بلوغ یا پس از آن، یک شیوه دفاعی را رها می کنند و به شیوهی دیگر متوسل می شوند. مثلا دختری که مدتی فریبا و جذاب بوده، ممکن است در مراحل بعدی زندگیش مذهبی و کاملا پرهیزگار شود. از این گذشته امکان دارد بیمار همزمان تلاش‌های مختلفی برای حل مشکلش بکند. دختری که دیوانه پسران است ممکن است به جدایی و انزوا نیز گرایش داشته باشد، اما نه به شدت دختران گروه سوم. امکان دارد میان دختران گروه اول و چهارم نوسان‌های نامحسوسی وجود داشته باشد. اگر عمل کرده بنیادین رویکردهای مختلف را در تک تک گروه ها درک کرده باشیم، فهم تغییرات و تلفیق های گروه های نوعی چندان مشکل نخواهد بود. حال با ذکر چند نکته دیگر در باب پیشگیری و درمان مقاله را به پایان میبرم. امیدوارم از همین بررسی مختصر روشن شده باشد که هر گونه تلاشی پیشگیرانه در دوره بلوغ، مانند آگاه کردن دختر از فرایند قاعدگی، بسیار دیرهنگام خواهد بود. آگاه ساختن دختر فقط در سطح تعقل او مؤثر خواهد بود و به هراس‌های عمیق دوران کودکی او راه نخواهد یافت. پیشگیری تنها هنگامی مؤثر است که از روزهای آغازین زندگی شروع شود. به گمان من، می توان هدف پیشگیری را به شکلی پذیرفتنی چنین بیان کرد: آموزش شجاعت و صبر به کودکان به جای هراساندنشان. البته تمام این فرمول‌های کلی ممکن است به جای مفید بودن گمراه کننده باشند، چون ارزش این فرمول‌ها کاملا منوط به برداشت‌های خاص و دقیقی است که بیمار از آنها دارد و این خود بحث بیشتر و دقیق‌تری می‌طلبد. و اما در خصوص درمان، مشکلاتی که ماهیت چندان پیچیده‌ای ندارند با مساعد شدن شرایط زندگی حل می‌شوند. به احتمال زیاد تنها روان درمانگرانی که شیوه کارشان روانکاوی است با این گونه تغییرات مشخص شخصیتی آشنا هستند، چون این نوع اختلالات برخلاف نشانه‌های روان رنجوری در کل شخصیت بیمار بنیادی سست دارند. با این حال نباید فراموش کرد که حتی اگر چنین باشد، باز هم بهترین درمانگر خود زندگی است. فصل 15. نیاز روان رنجورانه به عشق. موضوعی که در این مقاله قصد بررسیش را دارم، نیاز روان رنجورانه به عشق است. در این باب مشاهدات تازه‌ای ارائه نخواهم داد، چون به طور حتم شما با مسائل بالینی این نیاز که به اشکال مختلف بارها تشریح شده است آشنا هستید. مسئله چنان گسترده و پیچیده است که مجبورم بررسی خود را به چند نکته محدود کنم. پدیده‌های مربوط را به اختصار توصیف می‌کنم، اما معنای آنها را با دقت و وضوح بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهم. در این خصوص معنای روان رنجوری از نظر من نه روان رنجوری موقعیتی که روان رنجوری شخصیتی است. این نوع روان رنجوری در دوران کودکی آغاز می شود و کمابیش کل شخصیت فرد را تحت شعاع قرار می دهد. وقتی از نیاز روان رنجورانه به عشق سخن می گویم، منظورم پدیده ایست که با شدت و درجات متفاوتی از آگاهانه بودن تقریباً در تمامی انواع روان رنجوری های زمانه ما دیده می شود. این موزل در قالب افزایش نیاز به دوست داشته شدن، احترام، کمک، نصیحت و حمایت و نیز افزایش حساسیت در مقابل عدم ارضای این نیازها تجلی می یابد. اما تفاوت نیاز طبیعی به عشق و نیاز روان رنجورانه به آن چیست؟ من پدیده ای را طبیعی می نامم که در فرهنگی معین معمول باشد. همه ما از اینکه عاشق کسی شویم یا کسی عاشق ما شود لذت می بریم. عشق به زندگی ما غنا می بخشد و شاد و خوشبختمان می کند. بدین مفهوم نیاز به عشق یا به مفهوم دقیق تر نیاز به عشق دیگران پدیده‌ای روان رنجورانه محسوب نمی شود. در نیاز روان رنجورانه احتیاج فرد به عشق بسیار شدید و پررنگ می شود. اگر مستخدم یا روزنامه فروش چون همیشه رفتاری دوستانه و صمیمی نداشته باشد، فردی که چنین نیازی در وجودش ریشه دوانیده، به کلی روحیش را از دست می دهد. وقتی در یک میهمانی تمامی میهمانان با بیمار صمیمی نباشند نیز دقیقاً همین وضعیت پیش می آید. نیازی به ذکر مثالهای بیشتر نیست، چون همه ما با این گونه پدیده ها به خوبی آشناییم. می توان تفاوتهای میان نیاز روان رنجورانه و نیاز طبیعی به عشق را این گونه توصیف کرد. برای فرد سالم مهم است که کسانی که دوستشان دارد یا به آنها تعلق خاطر دارد دوستش بدارند و به او احترام بگذارند. اما نیاز روان رنجورانه به عشق بیمارگونه است و هیچ حد و مرزی نمی شناسد. این گونه عکس العمل‌ها به بهترین نحو در روند تحلیل قابل مشاهده است، چون رابطه بیمار و تحلیلگر دارای خصوصیتی است که آن را از تمامی روابط انسانی متمایز می‌سازد. در فرایند تحلیل، عدم درگیری عاطفی تحلیلگر و تداعی آزاد بیمار باعث می‌شود که مشاهده این گونه عکس العمل‌ها در مقایسه با زندگی روزمره بسیار آسان‌تر شود. گرچه افراد روان رنجور با هم فرق دارند، می‌توان دید که بیمار مورد تحلیل برای جلب نظر مساعد تحلیلگر از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند و به عکس در مقابل هر چیزی که باعث ناخشنودی تحلیلگر می‌شود بسیار حساس است. از میان نمودهای مختلف نیاز روان رنجورانه به عشق، به یک مورد که در فرهنگ ما بسیار رایج است تاکید می کنم. ارج نهادن بیش از حد به عشق. اشاره من علل خصوص به زنان روان رنجوری است که اگر کسی عاشقشان نباشد یا به ایشان اهمیت ندهد، احساس بدبختی، ناامنی و افسردگی می کنند. همینطور به زنانی است که تمایلشان به ازدواج ماهیتی وسواس‌گونه دارد. آنها چنان به این مقطع از زندگی خود یعنی ازدواج چشم می‌دوزند که گویی سحر شده‌اند. این در حالی است که خودشان به هیچ وجه توان عشق ورزیدن ندارند و رابطه‌شان با مردان به شدت ضعیف است. این گروه از زنان نمی توانند توانایی ها و استعدادهای بالقوه خود را گسترش دهند. یکی از شاخص های مهم نیاز روان رنجورانه به عشق، بی‌ثباتی آن است که در قالب حسادتی شدید متجلی می شود. تو باید فقط عاشق من باشی. این پدیده را می توان در بسیاری از پیوندهای زناشویی، روابط عاشقانه و دوستانه، مشاهده کرد. حسادت به مفهومی که در اینجا در نظر دارم عکس العملی نیست که بر اساس عوامل منطقی بروز داده شود، بلکه احساسی است سیری ناپذیر که عشق همگان را می طلبد. نمود دیگر شاخص سیری ناپذیری در نیاز روان رنجورانه به عشق، نیاز به عشق بی قید و شرط است. صرف نظر از نوع رفتارم، تو باید عاشق من باشی. این موضوع عامل بسیار مهمی است، به خصوص در آغاز روند تحلیل. به نظر می رسد بیماران رفتاری تحریک‌آمیز در پیش می‌گیرند که مضمون آن را می‌توان در این سوال خلاصه کرد. اگر رفتار من نفرت انگیز باشد، تو باز هم مرا خواهی پذیرفت؟ این بیماران با دقت تمام به زیر و بم لحن و کلام تحلیلگر توجه می‌کنند تا ثابت کنند که او دیگر توان تحمل ایشان را ندارد. یکی دیگر از شاخصهای عشق بی‌قید و شرط آن است که بیمار می‌پندارد بدون آنکه هیچ گونه فداکاری از خود نشان دهد، باید از عشق دیگران برخوردار باشد. دوست داشتن کسی که در قبال عشق خود را ارزانی می‌کند، کار ساده است. باید دید وقتی چیزی حاصلت نشود، باز هم مرا دوست خواهی داشت. حتی این واقعیت که بیمار برای تحلیل باید پولی به تحلیلگرش بپردازد، از نظر بیمار دال بر این است که هدف اصلی تحلیلگر کمک به او نیست، چون اگر چنین بود، هرگز از درمان او نفع مادی نمی جست. این احساس گاهی فراتر از این نیز می رود و زندگی جنسی بیمار را نیز تحت شعاع قرار می دهد. تو مرا دوست داری چون من مایه ارضای امیال جنسی تو هستم. طرف مقابل این بیماران باید پیوسته با صرف نظر کردن از ارزش‌های اخلاقی، آبرو، پول و وقتش، عشق راستین خود را به آنها ثابت کند. کوچکترین کاستی در برآوردن این خواسته به مفهوم نبود عشق و محبت در فرد عاشق است. با مشاهده سیری‌ناپذیری در نیاز روان رنجوران به عشق، از خود پرسیدم آیا فرد روان رنجور در این رابطه در پی محبت و مهر حقیقی است یا نفع مادی؟ آیا نیاز به عشق تنها لفافی است برای تمایل پنهان بیمار به واسطاندن چیزی چون پول، هدیه یا حتی وقت از عاشق خود؟ نمیتوان به این سوال پاسخی کلی داد. میان افرادی که نیازمند محبت، احترام و امثال آنند و افراد روان رنجوری که به محبت بی علاقه اند و قصد بهره کشی دارند، تفاوت‌های بسیاری هست. و نیز بین این دو، حد افراط و تفرید، مراحل میانی و جزئی بسیاری وجود دارد. در این زمینه، این رأی صحیح به نظر می رسد. آن گروه از افراد که کلن عشق را انکار کرده اند می گویند، این حرف ها در مورد عشق چرند و پرند است، درباره چیزی واقعی حرف بزنید. این افراد در دوران کودکی تجربه تلخی داشتند و اساساً به وجود چیزی به نام عشق قائل نیستند. آنها عشق را کاملاً از زندگی خود حذف می‌کنند. تحلیل برخی از این بیماران مؤید فرضیه من است. در صورت تداوم روند تحلیل، آنها به موجودیت مهربانی، دوستی و محبت اذعان می‌کنند و سپس تمایلات و خواسته‌های بی‌پایانشان در خصوص امور مادی از بین می‌رود. آنگاه تمایل فرد به عشق نمود خارجی می‌یابد، ابتدا به صورتی گنگ و مبهم و بعد به شکلی آشکار. در چند مورد می‌توان به رابطه ی نیاز سیری‌ناپذیر به عشق و حرص و طمع پی برد. ممکن است این گونه افراد روان رنجور پس از آنکه رابطه ی عاشقانه‌شان به دلایل درونی قطع شد، دچار پرخوری شدید و اضافه وزنی نزدیک به 10 کیلوگرم شوند. اما پس از برقراری رابطه عاشقانه جدید، این اضافه وزن از بین می رود. این چرخه ممکن است چندین بار تکرار شود. نشانه دیگر نیاز روان رنجورانه به عشق، حساسیت بیش از حد فرد به عدم عشق متقابل است. ویژگی که در افراد مبتلا به هیستری بسیار شایع است. از نظر آنها امور بسیاری وجود دارد که دال بر عدم عشق متقابل است و بیمار در تمامی این موارد با کمال نفرت عکس العمل نشان می دهد. یکی از بیماران مذکر من گربه‌ای داشت که بعضی اوقات به محبت‌های او پاسخ نمی‌داد. این بیمار یک بار در کمال خشونت گربه را به دیوار کوبید. این عکس العملی نوعی است که بیمار در مقابل عدم عشق متقابل در فرد مورد نظرش بروز می‌دهد. اما عکس العمل بیمار در برابر عدم پذیرش عشقش همیشه آشکار نیست. سهل است. اغلب کاملا مستور است. نفرت بیمار در روند تحلیل ممکن است در قالب بیان نکردن اطلاعات لازم، شک و تردید در مورد ارزش واقعی تحلیل و دیگر اشکال مقاومت در برابر تحلیلگر نمود یابد. ممکن است بیمار تفسیر تحلیلگرش را نوعی عدم پذیرش بداند و در مقابل او مقاومت کند. در حالی که تحلیلگر گمان می کند کمکی واقع گرایانه به بیمارش می کند، بیمار این کمک را نوعی انتقاد و نفرت به شمار می آورد. بیمارانی که به شکلی ناخودآگاه وجود پدیده‌ای به نام عشق را انکار می کنند، معمولاً در دوران کودکی از سرخوردگی های بسیاری رنج کشیدند و همین تجارب آنان را بر آن داشته است که عشق، محبت و صمیمیت را برای همیشه از زندگی خود حذف کنند. بیمار با چنین اعتقادی خود را در برابر عدم پذیرش احتمالی دیگران ایمن می کند. یک مثال: من در اتاقم مجسمه ای از دخترم دارم. یکی از بیمارانم از من پرسید و در واقع اقرار کرد که خیلی وقت است می خواهد چنین سؤالی را مطرح کند که آیا آن مجسمه را دوست دارم؟ من جواب دادم چون مرا به یاد دخترم می اندازد دوستش دارم. بیمار از پاسخ من یکی خورد چون بیان که بداند محبت و عشق در نظرش به صورت کلماتی بی‌معنا در آمده بود. این بیماران با تصور دوست داشتنی نبودن خود از احتمال پذیرفته نشدن عشقشان می گریزند. اما عده دیگری از بیماران با رویکرد جبرانی سعی می کنند مانع ناامیدی خود شوند. آنها عدم پذیرش دیگران را نمود حس احترام نهادن آنها محسوب می کنند. اخیراً با سه تن از بیمارانم تجربه جالبی داشتم. بیماری درخواست کاری کرد و به او گفته شد که آن کار مناسب او نیست. راه مؤدبانه آمریکایی‌ها برای نگفتن. او این عدم پذیرش را چنین تعبیر کرد که برای پرداختن به آن کار بیش از حد خوب است. یکی دیگر از بیمارانم تصور می‌کرد که هر بار پس از پایان جلسات من پشت پنجره می‌روم تا رفتن او را شاهد باشم. این بیمار بعدها اقرار کرد که از احتمال اینکه من او را نپذیرم به شدت هراس داشته است. بیمار سوم یکی از آن افرادی بود که من شخصا نمیتوانم برایش احترامی قائل باشم. وی با اینکه مدام در خواب میدید که من از او متنفرم، توانسته بود خود را قانع کند که من بسیار هم دوستش دارم. اگر واقعا درک کنیم که نیاز روان رنجورانه بیمار به عشق تا چه حد شدید است و برای جلب مهربانی، نصیحت و کمک دیگران تا چه اندازه حاضر به پرداختن تاوان است، این سوال پیش می آید که چرا رسیدن به این اهداف برای او تا این حد دشوار است. بیمار نمی تواند تا آن میزان که مطلوب اوست از عشق برخوردار شود. یکی از دلایل این امر سیری ناپذیری نیاز او به عشق است که بر این اساس هیچ چیز او را ارضا و قانع نمی کند. در سطحی عمیق‌تر به دلیل دیگری می رسیم. ناتوانی فرد روان رنجور در عشق ورزیدن. تعریف عشق کار بسیار دشواری است. در این مقاله فقط می توانیم عشق را به شکلی کلی و غیر علمی این گونه تعریف کنیم. قابلیت درونی اعطای بخشی از وجود خود به افراد، عقاید یا آرمانها به جای خودخواهی و حفظ همه چیز برای خود. فرد روان رنجور عموماً توان چنین کاری را ندارد. دلیل این ناتوانی، استراب و خصومت‌های آشکار و پنهان فراوان اوست که معمولاً در دوران کودکی و به دلیل رفتار بد دیگران گرفتارشان می شود. این خصومت‌ها در روند رشد فرد تشدید نیز می شود، اما بیمار به دلیل هراس خود بارها و بارها آنها را سرکوب می کند. در نتیجه بیمار به دلیل هراس‌ها یا خصومتش توان عشق ورزیدن نخواهد داشت. به همین دلیل بیمار به معنای واقعی کلمه نمی تواند به دیگران توجه و محبت کند. او درک نمی کند که دیگران تا چه حد می توانند وی را از عشق، وقت یا کمک خود برخوردار کنند. بنابراین اگر دیگران گاهی به تنهایی نیاز داشته باشند یا به اهداف یا اشخاص دیگری نیز توجه کنند، بیمار حس می کند که طرد شده است. فرد روان رنجور معمولاً از ناتوانی خود در عشق ورزیدن آگاه نیست. او نمی‌داند که نمی‌تواند عاشق شود. با این حال، در این زمینه آگاهی‌هایی نیز وجود دارد. بعضی از افراد روان رنجور آشکارا می‌گویند: نه، من نمی‌توانم عاشق شوم. اما بسیاری از روان رنجورها با این توهم زندگی می‌کنند که عاشقانی بزرگند و توان فداکاری بسیاری دارند. آنها با اطمینان می‌گویند: من به آسانی می‌توانم برای دیگران فداکاری کنم، اما نمی‌توانم این کار را برای خودم انجام دهم. این باور برخلاف آنچه بیمار می‌پندارد، ربطی به روحیه مادرانه وی ندارد، بلکه عوامل سبب‌ساز آن را باید در جای دیگری جست. ممکن است دلیل اصلی آتش بیمار به قدرت باشد. شاید هم می‌پندارد تا برای دیگران مفید نباشد، او را نخواهند پذیرفت. به علاوه، او به دلیل خودبازداریش قادر نیست به شکلی خودآگاه چیزی را برای خود بخواهد یا برای خیش آرزوی خوشبختی کند. این تابوها و این واقعیت که فرد روان رنجور گاه می‌تواند برای دیگران کاری انجام دهد، او را به این نتیجه می‌رساند که می‌تواند عاشق شود. در حقیقت به معنای عمیق کلمه عاشق شود. بیمار به این نفع خود را می‌فریبد، چون عملکرد این خودعه آن است که ادعای خود او را در مورد عشق موجه جلوه می‌دهد. اگر بیمار متوجه شود که اساساً اهمیتی برای دیگران قائل نیست، در میابد که نمیتواند عشقی را که سودایش را در سر دارد از دیگران طلب کند. این گونه افکار راهی برای درک توهم عشق بزرگ در بیمارند، مشکلی که حال مجال پرداختن به آن نیست. مسئله مورد بررسی ما این بود که چرا کسب کمک، عشق و عاطفه دیگران برای فرد روان رنجور بسیار مشکل است. تا کنون دو دلیل یافته‌ایم: سیری ناپذیری او و نیز ناتوانیش در عشق ورزیدن. دلیل سوم ترس شدید او از پذیرفته نشدن است. این ترس چنان شدید است که بیمار را از نزدیک شدن به دیگران یا حتی حرکتی دال بر مهربانی باز می‌دارد، چون مدام در این هراس است که شاید طرف مقابلش او را نپذیرد. همین ترس باعث می شود که بیمار حتی از دادن هدیه به اطرافیانش نیز خودداری کند. همانطور که دیدیم، احتمال عدم پذیرفته شدن در بیمار روان رنجور خصومت بسیار شدیدی ایجاد می کند. ترس از پذیرفته نشدن نزد دیگران و عکس العمل خصومت آمیز او نسبت به این عدم پذیرش باعث می شود که بیمار هرچه بیشتر و بیشتر در خود فرو رود. در موارد تعدیل شده تر، مهربانی و صمیمیت موجب می شود که بیمار روان رنجور مدتی احساس آرامش کند. بیمارانی که وضعشان حاد تر است، به هیچ وجه نمی توانند دوستی و صمیمیت دیگران را بپذیرند. می توان آنها را با کسی مقایسه کرد که به شدت گرسنه است، اما دستهایش را از پشت بستند. آنها می پندارند که ارزش عشق را ندارند و در این باور بسیار ثابت قدمند. حال مثالی می آورم. یکی از بیماران من قصد داشت ماشینش را در مقابل هتلی پارک کند. دربان به کمک او آمد، اما وقتی بیمار من دربان را دید که به او نزدیک می شود به شدت ترسید. او فکر کرده بود، او خدای من، حتما ماشینم را در جای نادرستی پارک کردم. اگر دختری به او محبت می کرد، بیمار گمان می کرد که وی را به سخره گرفته است. همه می دانیم که وقتی از چنین بیماری تمجید شود، مثلا وقتی او را باهوش توصیف کنند، گمان خواهد کرد که این حرف برای دلخوشی او زده شده و گوینده واقعا قصد تحسین او را نداشته است. این بی‌اعتمادی ممکن است کمابیش خودآگاه نیز باشد. در مورد بیماران مبتلا به شیزوفرنی، دوستی و صمیمیت ممکن است باعث ایجاد اضطراب شدید شود. یکی از دوستان من که در مورد بیماران شیزوفرنیک تجربه بسیار دارد، مورد بیماری را برایم شرح داد که هر از گاه از وی درخواست جلسه اضافه می کرده است. در این گونه موارد دوست من قیافه عبوسی به خود می گرفته، دفترچه‌اش را نگاه می کرده و عاقبت با قرولند می گفته است، بسیار خوب، اگر واقعا ضروری است، در تاریخ معین مراجعه کنید. دوست من به دلیل آگاهی از تأثیر صمیمیت در ایجاد اضطراب چنین رفتاری در پیش می گرفته است. معمولاً در افراد روان رنجور نیست، شاهد همین گونه عکس العمل ها هستیم. از شما می خواهم عشق را با میل جنسی اشتباه نگیرید. زمانی یکی از بیماران مؤنثم به من گفت، من از رابطه جنسی هیچ حراسی ندارم، اما از عشق می ترسم. در واقع او حتی جرأت تلفظ کلمه عشق را هم نداشت و از هیچ تلاشی برای دوری از مردم دریغ نمی کرد. این بیمار به سهولت با دیگران رابطه جنسی برقرار می کرد و حتی به ارگاسم نیز می رسید. اما به لحاظ عاطفی از مردان فاصله می گرفت و هنگام سخن گفتن از آنها چنان لحن خالی از عاطفه‌ای داشت که گویا در مورد اتومبیل سخن می گفت. ترس از عشق جای بحث بسیار دارد. این افراد اساساً با دوری جستن از دیگران از حراس ناشی از زندگی و اضطراب بنیادی خود می گریزند و با فرو رفتن در لاک خود احساس آرامش و امنیتشان را حفظ می کنند. بخشی از مشکل این بیماران ترس از وابستگی است. از آنجا که این افراد عملاً به محبت دیگران وابستند و نیازشان به آن همچون نیاز انسان به اکسیژن است، خطر ایجاد وابستگی شدید به دیگران همواره وجود دارد. آنها بیش از همه از این وابستگی می‌هراسند، چون مطمئن هستند که دیگران با ایشان خصومت دارند. معمولاً این افراد در بخشی از زندگی خود به شدت وابستگی داشتند و در نتیجه در مراحل بعدی زندگی با وسواس کامل از هرچه رنگ و بوی وابستگی داشته باشد می گریزند. دختر جوانی پیش از آنکه برای تحلیل مراجعه کند، در چند مورد روابط عاشقانه‌ای برقرار کرده بود که کمابیش ماهیت جنسی داشت. اما هر یک از این روابط به یأس و سرخوردگی شدید انجامیده بود. در آن زمان او شدیداً احساس بدبختی می کرد و در فلاکت غرق بود و احساس می کرد که فقط در کنار مرد مورد نظرش توان زندگی دارد. پنداری بدون او زندگی برایش معنایی نداشت. اما در حقیقت او با هیچ یک از این مردان رابطه عمیق نداشت و به آنها احساس تعلق خاطر نمی کرد. این دختر جوان جلسات تحلیلش را نزد من در شیکاگو آغاز کرد. سپس به نیویورک رفتم. امکان کار در نیویورک برای او فراهم بود، بنابراین دلیلی نداشت که با من به این شهر نیاید. اما این واقعیت که به خاطر من به نیویورک آمده بود، چنان آزارش می‌داد که 3 ماه تمام برای من از نیویورک گلایه کرد. انگیزه اصلی او از این قرار بود: هرگز تسلیم نشو، برای هیچ کس کاری انجام نده، چون این به معنای وابستگی و از این رو خطرناک است. دلایل یاد شده از جمله مهمترین دلایلی است که هر گونه ارضا و رضایتی را برای بیمار روان رنجور بسیار دشوار می سازند. حال به طور خلاصه شرح می دهم که فرد روان رنجور از چه راههایی می تواند به موفقیت و رضایت دست یابد. اشاره من به عواملی خواهد بود که همه شما با آنها آشنایید. شیوه های اصلی بیمار روان رنجور در نیل به این هدف مهم از این قرار است: جلب توجه دیگران به عشق خود، توسل به رحم و دلسوزی دیگران و تهدید. معنای شیوه اول را می توان این گونه شرح داد: من تو را خیلی دوست دارم، بنابراین تو هم باید مرا دوست بداری. نمودهای این تصور متفاوتند، اما هسته اصلی آنها یکی است. این باور در روابط عاشقانه بسیار معمول است. توسل به رحم و دلسوزی دیگران نیز پدیده‌ای آشناست. تصور اصلی در پس این رویکرد، بی‌اعتقادی کامل به عشق و باور داشتن خصومت فرضی دیگران است. بیمار روان رنجور در شرایطی خاص حس می کند که فقط با اثبات شوربختی، ضعف و بد اقبالیش می تواند راه به جایی برد. شیوه سوم تهدید است. برلینی ها ضرب المثلی دارند که در این مورد مصداق می یابد: دوستم داشته باش وگرنه تو را خواهم کشت. این رویکرد در زندگی روزمره همانقدر شایع است که در روند تحلیل بیماران. بیمار ممکن است دیگران را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تهدید کند. مثلا تهدید به خودکشی یا ضربه زدن به آبرو و حیثیت آنها و نظایر آن. وقتی نیاز بیمار به عشق ارضا نمی شود، ممکن است تهدید او در قالب نوعی بیماری جلوه کند. بیمار می تواند ناخودآگاه به شیوه های متعددی اقدام به تهدید دیگران کند. این نوع تهدیدها در روابط مختلف، اعم از رابطه عشقی، ازدواج و حتی رابطه پزشک و بیمار مشهود است. اما چگونه می توان این نیاز روان رنجورانه به عشق را با تمامی شدت، سیری ناپذیری و ماهیت وسواس گونه‌اش درک کرد؟ در این زمینه تفسیرهای گوناگونی وجود دارد. می توان این نیاز را صرفاً حاصل تجربه‌ای در دوران کودکی دانست، اما من چنین عقیده‌ای ندارم. کودکان بیش از بزرگسالان به حمایت، کمک و محبت نیاز دارند. ترنزی در این باره مقاله های مفیدی نوشته است. دلیل این نیاز آن است که کودکان ضعیفتر از بزرگسالانند. کودک سالمی که در جوی مناسب و صحیح رشد می کند، نیاز سیری ناپذیر به عشق نخواهد داشت. او وقتی به مادرش پناه می برد که می افتد یا دچار مشکلی می شود. اما کودکی که مدام به پیشبند مادرش می چسبد، از همان هنگام روان رنجور است. این تصور نیز مطرح است که نیاز روان رنجورانه به عشق نتیجه نمود تثبیت عاطفی بر روی مادر است. رویاهایی که فرد در آنها به شکل مستقیم یا نمادین از سینه مادر شیر می نوشد یا به رحم او باز می گردد، مؤیده این تصورند. با بررسی دوران کودکی این بیماران آشکار می شود که آنها به اندازه کافی عشق و محبت مادرانشان را تجربه نکردند یا از همان دوران وابستگی بیمارگونه‌ای به آنها داشتند. در آغاز چنین به نظر می رسد که نیاز روان رنجورانه به عشق نمود نیاز کودک به عشق مادر است که بیمار به اندازه کافی از آن برخوردار نبوده است. اما حتی این فرض نیز روشن نمی کند که چرا بیمار به جای نیاز مداوم به عشق در پی یافتن راه حل‌های دیگر بر نمی آید. مثلا چرا برای همیشه از اطرافیانش فاصله نمی گیرد و جدا نمی شود؟ در مرحله دوم این تصور پیش می آید که این نیاز روان رنجورانه تکرار مستقیم وابستگی اولیه به مادر است. اما این فرضیه ما را به همان مرحله آغازین برمی گرداند و این سوال همچنان بی جواب می ماند که چرا این کودکان به مادر خود وابستگی بیش از حد می آبند. در هر دو صورت سؤال ما بی پاسخ می ماند. چه عواملی باعث می گردد که رویکرد دوران کودکی در دوران بعدی زندگی نیز به قوت خود باقی بماند یا دست کم رها شدن از آن غیر ممکن شود؟ در هر حال چنین به نظر می رسد که نیاز روان رنجورانه به عشق نمود گرایش شدید فرد به خودشیفتگی است. همانطور که پیشتر نیز گفتیم، این گونه بیماران توان عشق ورزیدن به دیگران را ندارند. در واقع، آنها خودمحورند. با این حال، به گمان من در این مورد خاص باید در استفاده از کلمه خودشیفته دقت بسیار کرد. میان عشق به خیشتن و خودمحوری، بر اساس استراب تفاوت بسیار هست. افراد روان رنجوری که مد نظر من هستند به هیچ وجه رابطه خوبی با خودشان ندارند. آنها همیشه خودشان را اولین دشمنان خیش میپندارند و از خیشتن متنفرند. همانطور که بعداً شرح خواهم داد، نیاز آنها به عشق در نیازشان به امنیت و تقویت عزت نفس ریشه دارد. دلیل احتمالی دیگر ترس این بیماران از فقدان یا از دست دادن عشق است که فروید آن را شاخص روان زنان می دانست. در واقع، بیم از دست دادن عشق در این گونه بیماران بسیار شدید است. اما سؤال من این است که اگر واقعا چنین باشد، آیا خود این پدیده نیز نیاز به توضیح ندارد؟ به گمان من درک این موضوع تنها هنگامی میسر است که اهمیت برخورداری از عشق را در این گونه بیماران دریابیم. سوال آخر این است که آیا افزایش نیاز به عشق عملاً پدیده لیبیدویی است یا خیر؟ مسلماً پاسخ فروید به این سوال مثبت خواهد بود، چون به عقیده او محبت اساساً تمایل جنسی است که ممنوع شده است. اما به گمان من این فرضیه به اثبات نرسیده است. مطالعات قوم‌شناختی ثابت می‌کند که رابطه میان عطوفت و امیال جنسی ماهیتی فرهنگی دارد. اگر نیاز روان رنجورانه به عشق را پدیده ای اساساً جنسی تلقی کنیم، نمی توانیم توضیح دهیم که چرا افراد روان رنجوری که از زندگی جنسی رضایت بخشی برخوردارند نیز دچار همین نیاز می شوند. به علاوه بر اساس این فرضیه، نه تنها میل به عاطفه و محبت، بلکه نیاز به نصیحت، حمایت و توجه نیز پدیده‌های جنسی تلقی خواهند شد. اگر بر خصیصه سیری ناپذیری نیاز روان رنجورانه به عشق تأکید کنیم، کل این پدیده در سایه نظریه لیبیدو نمود تثبیت شهوی دهانی یا بازگشت جلوه خواهد کرد. در این برداشت، پدیده‌های بسیار پیچیده روانی به عوامل فیزیولوژیکی تقلیل می‌یابند. به گمان من، این برداشت نه تنها معتبر نیست، بلکه حتی درک پدیده‌های روانی را دشوارتر می‌کند. گذشته از اعتبار این گونه توضیحات، مشکل عمده دیگر آنها این است که فقط بر یک جنبه از پدیده تأکید دارند. یا بر نیاز به محبت، یا بر سیری ناپذیری، وابستگی یا خودمحوری بیمار. این امر مانع از بررسی کلی پدیده می شود. بر اساس مشاهدات شخصیم، می توانم بگویم که تمامی این عوامل صرفاً اشکال مختلف نموده یک پدیده بنیادی هند. به عقیده من، اگر کل این پدیده را مکانیسمی دفاعی در برابر استراب محسوب کنیم، درک مسئله ممکن خواهد شد. این بیماران در سراسر زندگی خود دچار استرابی بنیادی‌اند و تلاش بی‌وقفه‌شان برای جلب عشق صرفاً با هدف تعدیل این استراب صورت می‌گیرد. مشاهدات تحلیلی به وضوح ثابت می‌کند که نیاز به عشق هنگامی افزایش می‌یابد که فرد تحت فشار استرابی شدید است و هنگامی که بیمار این رابطه را کشف می‌کند، استرابش نیز رفع می‌شود. از آنجا که در طول تحلیل بیمار مجدداً دستخوش استراب می‌شود، طبیعی است که به کرات سعی می‌کند به تحلیلگر متوسل شود. مثلاً می‌توان مشاهده کرد که بیمار تحت فشار نفرت سرکوب شدهش علیه تحلیلگر قرار می گیرد و از این رو مجدداً مضطرب می شود و در نتیجه سعی می کند در روند تحلیل با تحلیلگرش رابطه دوستانه یا حتی عاشقانه برقرار کند. به گمان من بخش عمده ای از آنچه انتقال مثبت نامیده می شود و آنچه به عنوان تکرار وابستگی اولیه به پدر یا مادر قلمداد می‌گردد، در حقیقت میل به یافتن اطمینانی دوباره و پرهیز از استراب است. شعار اصلی این است: اگر عاشق من هستی، نباید به من آسیبی برسانی. اگر به این واقعیت توجه کنیم که بیمار افراد مورد نظرش را تصادفی انتخاب می کند و نیازش ماهیتی وسواس‌گونه و سیری ناپذیر دارد و همه اینها از نیاز او به اطمینان دوباره ناشی می شود، درک کل پدیده میسر خواهد شد. به عقیده من، بخش عمده ای از وابستگی بیمار در روند تحلیل که به آسانی بسیار صورت می گیرد، در صورت درک این ارتباطات و جزئیات آنها قابل پیشگیری است. بر اساس تجربه من، اگر نیاز بیمار را به عشق تمهیدی دفاعی در برابر خطر استراب قلمداد کنیم، بسیار سریع‌تر به هسته اصلی مسائل استراب‌انگیز می‌رسیم. غالباً نیاز روان رنجورانه بیمار به عشق در قالب دلربایی جنسی از تحلیلگر آشکار می شود. رفتار یا رویاهای بیمار به نحوی است که از عشق او به تحلیلگرش خبر می دهد. در بعضی موارد نیاز به عشق عمدتاً یا صرفاً در عرصه امیال جنسی نمود می یابد. برای درک این پدیده باید به خاطر داشت که تمایلات جنسی ضرورتاً بیانگر نیازهای واقعی عشقی نیستند، بلکه ممکن است نشان دهنده شکلی از رابطه با انسانی دیگر نیز باشند. بنابر تجربه من، نیاز روان رنجورانه به عشق به سهولت قالب‌های جنسی می‌یابد و همزمان روابط عاطفی بیمار با دیگران نیز بیش از پیش مختل می‌شود. در این گونه موارد میل جنسی برای بیمار یکی از راه‌های معدود یا حتی تنها راه ارتباط او با دیگران خواهد بود. وقتی روشن شود که تمایلات جنسی بیمار نسبت به تحلیلگرش صرفاً مبین نیاز به برقراری رابطه با اوست و اساساً این نیاز نیز استراب بیمار است، تمایلات مذکور رنگ خواهد باخت. به این ترتیب میتوان تلاش برای رفع استرابهای بیمار را آغاز کرد. ارتباطاتی از این دست در درک افزایش نیازهای جنسی بیمار به ما کمک می کنند. به طور خلاصه می توان مسئله را به این صورت شرح داد. قابل فهم است که چرا افرادی که نیاز روان رنجورانشان به عشق در قالب امیال جنسی ظاهر می شود، بارها اقدام به برقراری روابط جنسی می کنند. دلیل این امر آن است که رابطه آنها با دیگران چنان مخدوش است که نمیتواند در سطوح مختلف و غیر جنسی تحقق یابد. آنچه تاکنون در مورد افراد متمایل به جنس مخالف خود گفتم، در مورد افرادی هم که گرایش‌های همجنس خواهانه یا دو جنسی دارند، صدق می‌کند. بخش عمده‌ای از چیزهایی که در قالب گرایش به همجنس خواهی آشکار می‌شود، در واقع نمود نیاز روان رنجورانه به عشق است. در نهایت، رابطه میان نیاز روان رنجورانه به عشق و استراب از عقده ادیپ نیز درک بهتری به دست می دهد. در واقع، نمودهای نیاز روان رنجورانه به عشق را می توان در تعریف فروید از عقده ادیپ دید. وابستگی به یکی از والدین، سیری ناپذیری نیاز به عشق، حسادت، حساسیت به پذیرفته نشدن و نفرت شدید پس از پذیرفته نشدن بیمار نزد دیگران. همانطور که می دانید، فروید عقده ادیپ را پدیده‌ای می داند که اساساً بر اساس تکامل نژادی نضج می گیرد. تجربه ما در مورد بیماران بالغ در کمال حیرت ثابت می کند که بسیاری از عکس‌العمل‌های دوران کودکی که فروید در مورد آنها صاحب تجربه بسیاری است، در همان استرابی ریشه دارند که در دوران بعدی زندگی بیمار نیز شاهدش هستیم. مشاهدات قوم شناختی بیولوژیکی بودن بنیان عقده ادیپ را زیر سوال می برد. این واقعیتی است که پیش از این بوهم و دیگران نیز به آن اشاره کردند. سوابق افراد روان رنجوری که به مادر یا پدرشان وابستگی شدید دارند، نشان دهنده وجود عوامل بسیاری است که در کودکان ایجاد اضطراب می کند. در این موارد، اساساً عوامل ذیل در کنار هم فعالند. ایجاد حس خصومت که به دلیل تهدیدات همزمان و کاهش عزت نفس فرد متجلی می شود. حال مجال ندارم که به دقت شرح دهم چرا نفرت سرکوب شده به اضطراب می انجامد. به طور کلی می توان گفت که دلیل ایجاد اضطراب در کودک آن است که او حس می کند بروز انگیزه های خصمانش زندگی وی را به خطر می اندازد. منظور من از بیان این نظر انکار موجودیت و اهمیت عقده ادیپ نیست. هدف من فقط طرح این سوال است که آیا عقده ادیپ پدیده‌ای فراگیر است یا خیر و تا چه حد در وجود والدین روان رنجور ریشه دارد. در انتها می خواهم معنای افزایش اضطراب اساسی را به اختصار شرح دهم. این اضطراب به مفهوم اضطراب مخلوق پدیده‌ای انسانی و فراگیر است و در فرد روان رنجور بسیار شدت می گیرد. می توان آن را به اختصار احساس بدبختی در دنیای خصمانه و جبار توصیف کرد. بیمار عمدتاً از این اضطراب آگاه نیست. او فقط از یک رشته اضطراب‌ها با معانی بسیار گوناگون آگاه است. ترس از رعد و برق، ترس از خیابان، ترس از سرخ شدن، ترس از سرایت بیماری، ترس از امتحان، راه آهن و غیره. مسلماً در هر مورد دلیل ترس بیمار از مسئله‌ای خاص روشن می شود. با کمی دقت معلوم می گردد که ریشه تمام این ترس‌ها اضطراب اساسی روبه فزونی است. بیمار برای دفاع از خود در برابر این اضطراب شیوه های گوناگونی را به کار می گیرد. در فرهنگ ما رایج‌ترین شیوه ها از این قرارند. نیاز روان رنجورانه به عشق با این شعار که اگر مرا دوست داشته باشی آزارم نخواهی داد، انقیاد، اگر تسلیم شوم و همیشه به آنچه مردم از من انتظار دارند عمل کنم و هیچ چیز نخواهم، دیگر هیچ کس آزارم نخواهد داد. شیوه سوم را آدلر و به خصوص کنکل شرح دادند. انگیزه بیمارگونه کسب قدرت، موفقیت و مالکیت با شعار اگر من قوی تر باشم، کسی نمیتواند آزارم دهد. راه چهارم، گوشه‌گیری و جدایی عاطفی از دیگران برای حفظ استقلال و حس امنیت است. یکی از مهمترین تأثیرات این رویکرد اقدام به سرکوب احساسات تا مرز آسیب ناپذیری فرد است. راه دیگر، تلاش بیمارگونه برای تصاحب است که بیش از میل به قدرت مربوط می شود به تمایل بیمار به استقلال از دیگران. اغلب شاهدیم که بیمار فقط به انتخاب یکی از این شیوه ها بسنده نمی کند، بلکه با شیوه های مختلف و حتی ضد و نقیض در پی فرونشاندن استرابش برمی آید. همین امر او را به سوی تضادهایی حل ناشدنی سوق می دهد. در فرهنگ ما مهمترین تضاد روان رنجورانه از این قرار است. تمایل بیمارگونه و افسار گسیخته بیمار به اولین و مهمترین بودن در تمامی شرایط از یک سو و نیاز همزمانش به عشق دیگران از دیگر سو.